هدیه پیشگاه تمامی انبیاء و اولیاء اهل بیت سنت طهارت شهدای کربلا شهدای اسلام پدران مادران استادان در گذشتگان مربیان تمام کسانی که عقل گرم مادران و تلاش کردن تا معارف دین برسه مدرسه یک سوره توحید هم آقای صلوات بر عبد خواهم آخرین مطلبی که تقدیم شد این گفتگویی بود که با کفار انجام میشه و بیاناتی که اینا در مورد مسئله معاد دارن. مسئله معاد یکی از اساسی ترین مسائل سیر انسانه. یعنی شما وقتی که ردیابی میکنید این مسئله رو با همه حواشیش، اصولا اونی که آدم رو حرکت میده فقط همین معاده. حتی در بعضی از بیانات مرحوم علامه داریم که فرمیزان کشون میگه حتی توحید که ستون دین اسلام، محور دین اسلامه و روح دینه و همه مسائل توحید برمیگرده، عامل حرکت نیست، ولی معاد عامل حرکت. در بیانات مختلفی هم که چه در نتیجه گیری های حق تعالیست چه در گفته های خود اهالی عذاب دیده میشه، هم اهالی عذاب میگن هم نتیجه گیری حق تعالیست سلام که میگن این گرفتاری ما در عذاب به خاطر نسیان همین روزه، ذالک به ما نسو لقاء یوم حاضر، چون این روزو فراموش کردن. دوباره در بیانات قرآن میبینیم که توجه به مجموعه امر معاد و حالا بعضی وقتا به یه جزء خاصش اشاره میکنه، مثلا میگه ول آخرت و خیرون و ابقا. این ول آخرت و خیرون و ابقا به عنوان یه فقط همطوری جمله زینت‌آرایی نیست یا موعظه. بنده یه سبک آموزشی رو بررسی میکردم که مدت 80 سال تقریبا، از سال 1960 میشه 60 سال داره آموزش داده میشه. حالا اون سبک آموزشی که هست در غربه، یکی از آموزشایی که هست، تمام محتواش وقتی که میبینید بررسی میکنی یه جمله بیشتر نیست، ولی روی همون یه جمله 60 سال کار کردن و واقعا نتیجه میگیرن تو آموزش خودشون. حالا برای اون مقصدی که مثلا اون برنامه رو طراحی کردن، کل طراحی یه جمله است، ولی اون یه جمله رو کاملا برای طرف جام، یعنی طرف رو میرسوننش به اون یه دونه جمله و اون کار میکنه براش و اون قولی که بهش میدن اون قول تحقق پیدا میکنه. مثلا بهش قول میدن که اگر این دوره رو طی کنی حداقل بازدهیت 3 تا 5 برابر میشه، بازدهی خودت، بازدهی شرکتت، بازدهی بیزینست. و واقعا طرف وقتی میره این اتفاق میفته، این حد اقله. بعد وقتی میره محتواش رو نگاه میکنی یه جمله بیشتر نیست، ولی به گونه این یه دونه جمله رو ارائه میکنن که طرف کاملا برش جا میفته، میشه جز اجزای زندگیش، میشه جز خودش اون جمله. حالا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم یه جمله بیشتر قرآن برای درمان دنیا پرستی نداره. وقتی که به انسان اعلام میکنه که آقا مشکل شما ایثار دنیاست، انتخاب دنیاست، بعد وقتی که شما سوال میکنه خب حالا چیکار کنم، حالا من دنیا رو انتخاب کردم، میگه ولی آخرت و خیرون و ابقا. آخرت خیر و ابقاست، 3 تا کلمه است، ولی آخرت و خیرون و ابقا. حالا بابا من یه کلمه حساب کنیم میگیم 4 تا کلمه. میگه آخرت، به امر آخرت اشاره میکنه. و بعد توی کلمات این کفار وقتی نگاه میکنه اینا همین مشکلشون همینجاست که آخرت قبول ندارن، هیچ دلیلی هم ندارن. فقط تنها دلیلی که دارن که دیگه اسمش دلیل نیست، همون کلمه ای که بهش میگن استبعاد، یعنی بعید شمردن. میگن مگه میشه، مگه میشه که نشد استدلال که بشر اگه مثلا الان شما 100 سال برید به عقب، همه اون چیزی که الان دور و بر ما شده بشر 100 سال پیش همه‌شو میتونه بگه مگه میشه، مگه میشه آدم این ور دنیا بشینه اون ور دنیا یکی دیگر ببینه، بله میشه. چرا نمیشه؟ الان شده دیگه. مگه میشه شما از این سر مثلا خلیج به اون سر خلیج پل بزنی؟ مگه میشه؟ خب بله شده دیگه، از اون سر خلیج به اون. یعنی این دوتا کشور از زیر دریا با یه دونه، مگه میشه تونل بزنی زیر دریا؟ بله میشه، الان شده. مگه میشه نامش استبعاده، یعنی بعید شمرده. مگه میشه؟ خب بله میشه. این نشد استدلال. و در سرتاسر قرآن هیچ جا از کافران به امر معاد استدلالی نقل نمی‌کنه. این تا اینجا بحث که اومدیم، حالا یه نگاه به آخرین آیات بندازیم. آخرین آیه این بود که قال الذین کفروا، کفار میگن که اعزا کنا ترابن، اگه ما خاک شدیم و آبا اونا و بابا اونم که خاک شدن، اعنا لمخرجون، من این ما خودواره از تو این خاک خارج میشیم؟ بابا اونم که خارج نشدن که، ما ندیدیم تا کسی برگرده. مگه میشه آدم برگرده؟ لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبل، از قبل هم به ما و بابامون این وعده رو داده بودن. ان هذا الا اساطیر الاولین، این نیست جز اسطوره. اسطوره یه سلسله داستان‌های خیالیه که در هر امتی وجود داره، اونا رو میگن اسطوره، یعنی داستانی که حقیقتی نداره. بعد خداوند میفرماید که قول پیغمبر بهشون بگو که سیرو فل ارض، برید توی زمین سیر کنید. فنظرو کیف کان عاقبت المجرمین. خیلی وقتا گفتگوها گفتگوهای استدلالی نیست. حالا شاید هم توش استدلال داره، مثلا ما درک نمی کنیم، نمیدونم. ولی گفتگو بیشتر جنبه صیغلی کردن داره، تنبه داره، آگاهی دادن داره. مثلا اینکه حالا مثلا یکی بگه که آقا مگه میشه که مثلا الان شب باشیم، یه خب این پرده رو بزن کنار رو میشبه دیگه. یعنی اسمش استدلال نیست، اینو تنبهه که آقا خب ببین هست دیگه. قول بهشون بگو سیرو فل ارض، برید روی زمین سیر کنید ببینید عاقبت مجرمین چی بود. این عاقبت در انتظار شما هم هست. علامه یه تقریر، یه بیان دیگه هم از این آیه داره، میگه میشه این آیه رو یه جوری دیگه نگاه بهش کرد که یه استدلالی بر معاد بشه، و اون اینه که ان انتهاء عاقبت امر المجرمین الى عذاب الاستئصال دلیل على ان الاجرام و الظلم من شأنه ان یؤاخذ علیه. داره بهشون میگه که میگه تماشا کنید، خیلی این حرف کردن اینجا داره زده میشه، حرف عجیبیه. من یه مدتی اخیراً یه مطلبی تو ذهنم افتاده و همینطوری هم حالا به خیال خودم داره شکوفا میشه، حالا اصلا نمیدونم این مطلب شاید بی خودی باشه، چه ارزشی هم نداشته باشه، خودم فکر میکنم چیز خوبیه. من با خودم فکر دارم میکنم اخیراً که ما گفتگوهامون در باب تربیت از نوع گفتگوی رذائل و فضائله. یعنی مثلا میگه که این کارو نکن، میگه چرا؟ میگه چون کار بدیه. این کارو بکن، چرا؟ کار خوبیه. مثلا نماز خوندن کار خوبیه. مثلا به بچه‌ها میگه بچه چرا نماز نمیخونی؟ خب چه برای چی بخونم؟ میگه نماز خوندن، خیلی کار خوبیه. عبودیت کار خوبیه. دروغ گفتن کار بدیه. نمیدونم ربا خوردن کار بدیه. اون قدیم ما بچه ها میگفتن چشم. الان میگه کار بدیه، میگه به نظر من کار بدی نیست. تمام شد. یعنی در همون قدم اول ما رو برد تو قدم آخر. به نظر من کار بدی نیست. تمام شد. چی شما چی میخوای بگی اینجا؟ بعد اگه کسی وارد باشه دیگه حرف نمیزنه دیگه. وارد نباشه میگه آه این یه آرحیمی هست، این خیلی سخنرانی میکنه، ما خیلی تاثیر میذاره. آرحیمی بچه ما رو میشه نصیحت کنی. آقا مشکل اصلا این نیست که رحیم بگه، خودتون بگین. اون از اولش اصلا بحثو تموم کرده دیگه، کارو به اتمام رسونده. ما یه وقتایی مثلا میگه که میگن اینو بخور، میگم میل ندارم. میگن چرا؟ میگم چراش همین بود دیگه، چرا نداره دیگه، خب میل ندارم دیگه. حالا دیشبه که به ما گفتش که دیروز مدرسه بودیم، گفتن آقا میل نداری؟ گفتم میل دارم، جا ندارم. خب شما وقتی میگه میل ندارم دیگه بسی دیگه باقی نمونده دیگه، چرا میگه چرا دیگه، چرا نداره؟ خب میل ندارم دیگه، دلیلش همینه. میگه که کار بدیه، میگه به نظر من کار خوبیه. تمام شد. یعنی شما دیگه نمیتونید بحث کنید. بعد همین وقتی میانید سطح اجتماع ببینید سطح اجتماع هم مثلا 40 ساله داریم روی موضوع بحث می‌کنیم، مثلا حالیشون نمیشه که بابا اشتباهی عوضی داری بحث می‌کنی. میگه ای مردم حجاب داشته باشی کار خوبیه، میگم به نظر ما کار بدیه و حجاب نداشتن کار خوبیه. بعد میگه ای یالا این کار خوبیه بکن، میگه ای کار خوبیه اصلا نمیخوام، میخوام کار بد بکنم، هیچ از اون وری میشه. بعد اینا اصلا متوجه نمیشن که این سیکل بحث غلط داره جلو میره. کار خوبیه کار بدیه رو نباید با کار خوبیه کار بدیه نمیشه درست کرد کارو. بعد چیکار کنیم؟ حالا ببین قرآن داره چیکار میکنه. میگه معادی هست، میگه ما چه ندیدی. خب حالا چی میخوای بگی؟ حالا شما میخوای بگی نه حتما هست دیگه، من مثلا 10 تا مثال براتون میارم که رفتن و برگشتن. مثال ندارین، کسی نرفته برگرده. شما الان میخوای معاد چجوری ثابت کنی؟ از یه روش دیگه استفاده کرده. کار خوبیه کار بدیه دنیای رذیلت و فضیلته. یالا حالا یه سوال، یه جوره دیگه میشه حرف زد؟ بله میشه حرف زد. الان ما وقتی با بچه‌مون حرف میزنیم میریم تو دنیای کار خوبیه کار بدیه، ولی اگه یه دکتر با بچه‌مون راجع به سلامتی حرف بزنه چه دنیایی داره با حرف میزنه؟ بهش میگه که الان بچه ما که برخی ما اصلا گوش نمیده رفته پیش پزشک، میگه که پسر جون این 4 تا خوراکی رو نخور. دکتر نمیگه کار بدیه، میگه اینا رو بخوری مریضیت خوب نمیشه یا بدتر میشه یا دیر خوب میشه، اینا رو هم اگه بخوری بهتره. اونم اونجا با دکتر بحث نمیکنه، میگه که نه از نظر من بهتره. میگه نظر دیگه نداره. چرا؟ چون از دنیای خوب و بد بردتش تو دنیای واقعیت. جاذبه کار خوبیه یا کار بدیه؟ جاذبه نه کار خوبیه نه کار بدیه، جاذبه جاذبه واقعیته. یعنی چی؟ یعنی اگه از بالای پشتمون یه قدم بری اون ورتر افتادی پایین، نمیشه بگی پسر جان اگر از روی پشتمون بری اونور خیلی کار بدیه، بعد میفتی دست و پات میشکنه کار بدیه. اصلا اینجا گفتگوی کار بد و کار خوب نیست، گفتگوی واقعیته. یه واقعیتی هست، بپری پات میشکنه، میخوای برو بپر. حالا قرآن چی میگه؟ میگه قبول نداری معادو، برین تماشا کنی. اصلا معاد، تحلیل معاد چیه؟ تحلیل معاد اینه که ظلم کنی یه جایی قراره نتیجه شو ببینی. برین تماشا بکنی ببینید امتهایی که ظلم کردن کجا نتیجه شدیدن. الله میگه که این آیه های چی گفت؟ آیه گفت سیرو فل ارض، بریم بگردین توی زمین. این اصلا بحث خوب و بد دیگه نمیکنه قرآن باهاشون، چون اینا قبول ندارن. وقتی که مبنا رو قبول ندارن چه بحثی باهاشون میکنی؟ خیلی جام دیدیم به پیغمبر میگه پیغمبر اینا بحث نکن، گوش نمیدن، هر چی بگی گوش نمیدن. ولی راهش اینه، راهش اینه، میگه راهش توجه دادن طرف به واقعیت. دیگه وقتی واقعیت رو قبول نکرد دیگه شما چه بحثی میخواییم بکنی؟ یعنی وقتی داری بهش میگه از روی پشت اون بپرید از صحبت میشکنه، میگه میخوام بپرم، خب برو بپر دیگه، با این آدم که نمیشه بحث کرد که. قرآن میگه قل سیرو فی الارض، الان میگه این آیه، این استدلال به وجه دیگه، اگه بخوایم به این آیه نگاه کنیم آیه داره اینجوری حرف میزنه، میگه که انتهای عاقبت امر مجرمین عذاب استیصاله. عذاب استیصال یعنی عذابی که دیگه هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. بعد خداوند نمونه هایی از این عذاب استیصال تو همین دنیا نشون داده. لزومی نداره حتما بری آخرت رو تماشا کنی ببینی که اونجا قرار عذاب استیصال بشی. همینجا شده اند، همینجا باران سنگ به سرشون باریده، خودشون سنگ شدن، باد اومده بردتشون آسمون، کوبیدتشون به زمین، زلزله با خاک یکسانشون کرده، طوفان اومده از روی زمین محوشون کرده. این عذاب استیصاله که هیچ، عذاب استیصال اونیه که گفتش که میرم بالای کوه، گفت بالای کوه هم فایده نداره، دیگه کدوم بارانی تالو در تاریخ گزارش شده که نوک کوه آدم ازش ایمن نباشه؟ این بارانی بوده که هیچ، لا آسم الیوم من امر الله بوده، یعنی هیچ کس از این عذاب نجات پیدا نمیکرده. میگه معاد و یه جور دیگه براتون تقریر میکنم، اصلا نمیخواد بگی که ما قراره بعد از مرگ زنده بشیم. این سبک و سیاق زندگی ظالمانه شما پایانش عذاب استیصاله. برین تماشا بکنین ببینین امتهایی که دور و برتون بوده و در اون زمانم بوده، مثلا قوم شعیب نزدیک اینا بودن، اقوامی که هلاک شده بودن در کنار اینا بوده، اینا در تجارتایی که می‌رفتن از کنار اینا عبور می‌کردن. میگه ظلم شأنش اینه که ان یؤاخذ علی و ان العمل احسانا کان او اجراما، و وقتی یه کاری رو انجام میدی چه کارت حسن باشه چه کارت مجرمانه باشه محفوظون علی عاملهی، این کار برای عاملش و عمل کننده این کار محفوظه و محاسبه خواهد شد. بعد میگه این آیه در ردیف این یکی آیه است در سوره صاد، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. شما ببینید بشر رو به حال خودش بذارین، به حال خودش اگه بشر گذاشته بشه خودش آروم آروم به این حقایق دست پیدا میکنه، مملکتی که مردم به حال خودشون با گذاشته شدن. الان در جاهای دیگه دنیا که یک آرامشی برقراره، اونجایی که مردم در آرامش زندگی میکنن، آیا مردم در تجارتشون به سمت ربا میرن؟ یا در تجارتشون دارن واقعا به سمت قرض الحسن نمیرن؟ واقعا وقتی نگاه میکنی سیستم بانکی رو، من رفتم تحقیق کردم، سوال کردم، پرسیدم، دیدم از خیلی ها، یه چند تا سفری که تونستم برم، واقعا وقتی نگاه میکنیم نظام بانکی به نظام بانکی اسلام و به نظام قرض الحسنه نزدیکتره. وام 30 ساله خونه میده 3%، بعضی هم کمتر وام های میده نزدیک به قرض الحسنه. خب این از چون پیغمبر گفته این کارو کرده، چون رواکار بدی بوده، این متوجه شده که سلامت اقتصادی جامعه به اجرای این کاره. خب این تیکش خودش فهمیده داره اجرا میکنه. اگر توی تجارت شما نگاه میکنی میبینی یه آدمی که فقه خونده، فقه تجارت رو میشناسه، وقتی که داره تجارت اونا رو تماشا میکنه، بسیاری از اجزای فقه اسلام تو اون تجارت میبینه، اون از کجا اینو پیدا کرده؟ به حال خودش گذاشتنش، خودش به سمت صلاح حرکت کرده. یعنی بشر اگه به حال خودش بذارن، بشر به دنبال صلاح حرکت میکنه. لذا این تعبیری که الان اینجا هست، این تعبیر صلاح و فساد واقعیته. منتها ما چون تو چنبره لغات گیریم، بعد مثلا میگه که آیا مؤمنین و کسانی رو که عمل صالح انجام میدن، فوری مثلا تصورمون میشه که مؤمنین و اعمال صالح یعنی اونایی که میرن هیئت و کربلا و بعد مثلا زیارت امام رضا میرن، نماز شب میخونن، اینا رو داره میگه. اونایی هم که این کارا رو نمیکنن، اینا مفسدین و فجارن. این مؤمن، اصلا مؤمن یعنی کسی که داره به اون چیزی که بهش ایمان داره، داره به اون حرف ایمنی میبخشه، یعنی داره به اون حرفه میگه تو در نزد من سالم و سلامتی، ایمن باش. ایمن باش یعنی چی؟ یعنی باید عمل میکنم. این آدم میشه مؤمن. حالا عمل صالح، عمل صالح چیه؟ عمل صالح اون تجارت هم که شما نگاه میکنی، تجارت عمل صالح دیگه، که آرامش خاطر داری تو خرید کردنت، چون میدونی ازت پس میگیرم، این میشه عمل صالح. میگه آیا مؤمنین و کسانی که عمل صالح انجام میدن، ما اینا رو مثل مفسدین قرار میدیم. خب مفسد کیه؟ بشر رو به حال خودش واگذار کنیم، بشر مفسد رو میفهمه. هزاران نفر توی دنیا به صورت داوطلبانه دارن توی فضاهای سبز کشورشون فعالیت میکنن، ساعتها، برای اینکه اون فضای سبز رو حفظ کنن. خب این داره جلوی فساد رو میگیره دیگه. حالا در این حد خودش اینقدر فهمیده. بله یه درجه ای از معنویت و کمال هست که انسان بدون دستورات الهی به اون درجه دست پیدا نمیکنه. مشکل الان اینجاست برای اون یکی جوانه. تو اون یکی جوانه وقتی نگاه میکنه میبینی همه چیز زندگی فراهم، ولی ته دلش شاد نیست، چون اون معنویت، اون باب معنویتی که غذای روح انسانه، اونو نتونسته پیدا بکنه و نمیتونه هم پیدا بکنه، یا به این زودی ها نمیشود اونو پیدا کرد. ولی توی یه سطحی از صلاح و فساد میبینید تو اون سطح بالاخره جامعه بشری داره به سمت صلاح حرکت میکنه. این داره با فطرت انسان حرف میزنه. این آیه میگه آیا ما کسانی که ایمان دارن، یعنی به یه عقیده پایبندن، و این عقیده و محصول این هر عقیده، نه خوبی کم به عقیده جنایت پایبنده، منظور این نیست، محصول این پایبندی عمل صالحه، پس معلومه که اون عقیده عقیده درسته و محصولش هم عمل صالح، آیا ما اینا رو مثل مفسدین و مفسدین در زمین قرار میدیم، کسانی که دارن در زمین افساد میکنن؟ ام نجعل المتقین کالفجار، آیا ما متقی رو مثل فاجر قرار میدیم؟ بعد میفرماید که این آخرش هم داره میگه عاقبت مجرمین، دائما داره به عاقبت مجرمین اشاره میکنه، داره بشر رو به سمت دنیای واقعیت سوق میده. میگه عاقبت مجرم رو نگاه کن تو، حالا برو میخوای برو جنایت کن. این دیگه اصلا بحث فضیلت و رذیلت نیست، میگه جرم یا عاقبتی داره، برو انجام بده. بعد در پایان به پیغمبر میگه ولا تحزن علیهم، اینم یه بیماری هست توی مؤمنین، میخوان همه عالم رو اصلاح کنن، اینم یه بیماریه. یا آقا جون نمیشه، لا تحزن علیه. البته پیغمبری بیماری رو نداشته، ولی بعضی خودشون رو میخوان بکشن. ولا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. اولا غمگین نباش، یعنی همین یکی هست. سنگ حیوان هم حیوانه، انسان هم انسانه، ظالم ظالمه، اینا دست بر نمیدارن. ولا تحزن علیهم. یه جلسه از علما بود، بعد یه نفر رفته بود راجع به شراب صحبت میکرد، در مفاسد شراب و کسی شراب بده و بعد میگه یه ساعت و نیم هم منبرش طول کشته بود. بعد یکی از این پیرامرده علما گفته بود آقا جان بس کن، اینا دست بر نمیدارن. سلیقه هم خوب چیزی. آخه این جلسه پیرامرده علما که راجع به شراب داره صحبت میکنه. ولا تحزن، پیغمبر ولشون کن، غمگین نباش. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. از این اصرارشون و ابرامشون بر کفر و جهود سینت رو تنگ نکن. و از اینم که اینا در حال مکرن و راه خدا رو دارن میبندن و سد میکنن مسیر سعادت مردم رو، نگران نباش. این طراحی آدم. در آیه بعدی یک کلمه جاهلانه دیگر رو از اینا نقل میکنه. یکی از حرفای جاهلانه‌شون این بود که میگفتن که خب حالا اگه راست میگی بگوییم عذاب زودتر بیاد. آخه این چه حرفیه؟ خیلی عاقل احتمال میده که اگه بیاد حالا چی؟ عاقل باید خیلی احتمال اون برش هم بده. خب چرا اینجوری میگی؟ بگو اگه راست میگی دعا کن من هدایت بشم. و یقولون هم متا آزل وعد و انکنتون صادقین. متا آزلات، این مفهوم این جمله قیافه سواله، یعنی این وعده که میگی کیه، یعنی یالا زودتر این عذاب بیار که ما ببینیم اگه راست میگی. ان کنتم صادقین، اگه شما صادقین در این قولتون که یه پایان این فساد و اجرام ما یه عذابیه، زودتر این عذاب رو بیارین. خب خداوند همونطوری که در ارسال خیرات خیلی به حرف ما گوش نمیده، در انزال عذاب هم به حرف ما گوش نمیده. خداوند اصلا اصولا به حرف ما گوش نمیده، خدا فقط به حرف ما توی طراحی گوش میده. یعنی چی؟ یعنی ما خارج از طراحی هر چی بگیم گوش نمیده. ببین خدای جان همه عزیزانت، این دو تا رو بکن پنج تا، نمیشه. تو طراحی نیست، باید تو طراحی دعا کرد. توی طراحی اینه، طراحی این است که باید همگان به کمال برسن. اونی هم که میخواد شقا رو طی کنه، اونم باید تو طراحی به کمال برسه. لذا باید اونم امکان ظهور همه صفات شقا براش ممکن باشه. و یقولون، میفرماد بگو، قول بگو بهشون در جواب این که در درخواست عذاب میکنن، قول عسى ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون. شاید اینیو که دارین طلب زودتر اومدنشو میکنی کنارتون گذاشته باشه، شاید عذاب کنار دستتون باشه. البته این کلمه عسى دو تا معنی داره، یکی امیده، یکی هم خوفه. اگه اون امری که بعدش میاد یه امر محبوب باشه، یعنی امیده. مثلا میگیم که اس از سما و انیم تره، امید است که آسمان ببارد. اما اگه یه چیزی مثل این باشه که درخواست عذابه، این اصلا معنی ترسه. لذا باید آیه رو اینطوری ترجمه کنیم، پیغمبر بهشون بگو قول عسا بترسید، ترس این میره، ان یکون رد فلکون، این که در کنارتون قرار گرفته باشه، بعض الذی تستعجلون، بعضی از اون چیزایی که شما دارین طلب استعجالشو میکنی. شاید چشم باز کردین لحظه بعد لحظه نزول عذاب بود، و حالا اگر که عذابتون نمیکنی، اولا از کجا میدونی که عذاب یه لحظه دیگه نیست؟ ثانیا ان ربک لذو فضل علی الناس، اگر هنوز عذاب نشده به خاطر فضل خداست. البته خداوند بساطو پهن کرده و دائما عالمو جوری طراحی کرده که انسانو به سمت صلاح متوجه بکنه. اصلا طراحیش برای عالم اینه. طراحی اصلی خدا سوق دادن انسان به سمت صلاحه. اما اگر یک کسی پافشاری کرد بر مسیر فساد، اگر یکی پافشاری کرد بر مسیر فساد، از یه جایی وقتی عبور کنه طراحی عالم میشه بر مسیر فساد. ما در بیانات قرآنی داریم که ما یه سنتی در این عالم داریم به نام سنت استدراج. در سنت استدراج دیگه کسی عذاب نمیشه، یعنی خلاف کنه آسمون زمین کج نمیشن بر علیهش. قرآن کریم راجع به این گروه میگه فلما فرحوا بما آتوا، وقتی شاد شدن به اون چیزی که بهشون دادیم، اخذناهم بغتتن، ما ناگهان اینا رو گرفتیم. میگه اولا این که شما الان دارید درخواست عذاب میکنی، شاید عذاب یه لحظه دیگه باشه، شاید کنارتون باشه، از کجا میدونی لحظه بعد چه خواهد شد؟ و اما اگر این که عذاب نمیشوید، نه این که چون خدا نمیتواند، به خاطر فضل خداست. ان ربک لذو فضل علی الناس، کلمه فضل یعنی بخشش بدون استحقاق. یه وقتی یه کسی استحقاق یه دریافتی رو داره، اون دیگه فضل نیست. اما یه وقتی بدون استحقاق، ما مثلا وقتی که به دنیا آمدیم چه استحقاقی داشتیم که خداوند همه امکانات حیات رو به ما داده؟ مثلا کاری کرده بودیم، قدر برداشته بودیم، دعایی کرده بودیم، یه حسنه از ما جاری شده بود. وقتی به دنیا آمدیم همه امکانات خدا به ما داده، این فضل خداست. ولکن اکثرهم لا یشکرون، ولی اکثر افراد این فضیلت رو شکر نمی کنن. بعد در پایان برای آرامش قلب پیغمبر یه جمله دیگه هم میگه، فهمت که و این نربکه لیعلم و ما تکن و صدورو هم، آنچرا که سینه های اینها پنهان کرده خدا اونو میدانه. این نربکه لیعلم و ما تکن و صدورو هم و ما یعلنون، یعنی این نتأخیر العذاب لیسه ان جهل منه تعالی حالهم، بهشون بگو که این که عذاب نمیاد این نیست که خدا به حال شما جاهله، خدا سر و علن شما رو میدونه و خدا میدونه استحقاق شما رو به کفر و جهود. فانه یعلم ما تستره و تخفیه صدورهم، هر چی رو پنهان کنید و هر امری رو آشکار کنید خدا اونو میدونه. و ما من قائبت فی السما، حالا برای اینکه اینو تاکید کنه، یه جمله تاکیدی با قوت خیلی زیاد در ادامه میاره. و ما من قائبتن، توی لغت عرب این منو بهش میگن من زائده. مثلا اگه شما بفهمید که ما جا احدون، میشه کسی نیومد. اما وقتی میگید ما جا من احدن، این منو وقتی میاری یعنی که هیچ کس نیومد، یعنی حتی یه نفرم نیومد. نفیش انقدر قدرتمنده که هیچ فردی زیر پرش باقی نمیمونه. این اینطوریه که مثلا شما یه وقتی از 100 نفر رو دعوت کردی، بعد حالا سوال میکنم میگن مهمونا اومدن، حالا 2-3 نفر اومدن، ولی چون 2-3 نفر در ازای 100 نفر خیلی کمه، میگی نه هنوز کسی نیومده. کسی نیومده یعنی که اون جمع نیومدن، ولی 2 نفر اومدن. اما اگه حتی اون 2 نفر هم نیومده باشن، اینجا با این تعبیر تو عربی بیان میکنن، میگن ما جاء من احد، وقتی اینو میگه یعنی حتی یه نفر هم نیومده. ما من قائبتن، هیچ امر پنهانی نیست. فالسماء والارض، چه در آسمان چه در زمین، الا فی کتاب مبین، نه تنها خداوند سر و علن شما رو میدونه، بلکه هیچ پنهانی در عالم نیست الا اینکه ثبت هم شده در یک کتاب مبین. ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون، این قرآن کتاب رفع اختلافاته. و انهو لهدن، این قرآن هدایته. اگه بخوایم اینا رو تعابیرش رو یه کمی ادبیاتی نگاه بکنیم، پر از تأکیدات این عبارت ها. علت تأکیدات این عبارت ها اینه که شنونده ها منکر بودن، چون تأکید شما باید زمانی اضافه بکنی که شنونده شما منکر باشه. انهو لهدن، یه ان نداره، یه لام داره، یه جمله اسمیه داره. انهو لهدن 3 بار تأکید کرده. و رحمتون للمؤمنین، این کتاب هدایته و رحمت برای مؤمنین. برای مؤمن، مؤمن کیه؟ مؤمن کسیه که پای این کتاب ایستاده، اینو میگن مؤمن. ما 2 تا تعبیر داریم، قیافه هاشون عین همه، ولی از زمین تا آسمون با هم فرق داره، از زمین تا آسمون. حالا من برای که این روشن بشه مثالی عرض میکنم. ببینید فرض کنید شما دارید تجارت میکنید با یک کسی، یک کارت معامله تجاری دارید انجام میدید، حالا هر چی که هست، بعد ازش سوال میکنید که خب این پول ما رو کی میدی؟ میگه که هر وقت شد. این هر وقت شد یعنی چی؟ این عبارتون اخراش یعنی شما سر کار هستین فعلا. یعنی من قرار نیست پولتون رو بدم. هر وقت شد یعنی این دیگه. هر وقت شد یعنی چی؟ آقا مثلا کی میای منزل ما؟ هر وقت شد. یعنی هیچ وقت نمیام. خب از اولش بگو هیچ وقت نمیام. هر وقت شد که مثلا تونستم میام، نتونستم نمیام. این عملا اصلا قول ندادین. آخه این حرفه. ببین یکم این حرفو بررسی کنی. کی میای؟ میگه تونستم میام، نتونستم نمیام. یعنی اصلا نمیام. دیگه این که داشت قول. شما عملا هیچ قولی ندادین. خب حالا ببینید ما نسبت به دینمون چه قولی دادیم؟ ما نسبت به دینمون اینجوری قول دادیم، گفتیم که هر چی شو تونستیم عمل میکنیم، نتونستیم نتونستیم دیگه. این دقیقا همون حرف است. عملا هم اینجوریم دیگه، درسته؟ هر چی شو تونستیم عمل میکنیم، نشدم نشد دیگه، زور اون که نمیرسه. این یعنی عملا ما اصلا هیچ قولی راجع به دینمون ندادیم. پس ما اصلا وارد وادی ایمان نشدیم. کی وارد وادی ایمان میشیم؟ وقتی اینجوری بگیم. بیانات زبانی خیلی مهمه، آثار داره پشت سر خودش. اینجوری بگیم. چه جوری بگیم؟ بگیم که من تمام و کمال پای دینم وایستادم. البته اگه این کمال، تمام و کمالم یه جای نقصی پیدا کرد جبرانش میکنم. تمام و کمال وایستادم اگه نقصی پیدا کرد. خب نمیشه که تمام و کمال که، بله واقعا نمیشه، ولی اینا دو جور حال به آدم میده، دو جور حرکت بر آدم ایجاد میکنه. میگه من تمام و کمال وایستادم، هر جا نقصی پیدا شد تو این ایستادگی جبران میکنم اون نقص. این نامش توبه است. توبه و استغفار اینه، نه اون قبلیه. اون قبلیه یعنی اصلا من هیچ به این دین، هیچ تعهدی به این دین ندادم. اون کسی که این حرفو میزنه، این سلوکش خیلی فرق میکنه با کسی که اون حرفو میزنه. اون وقت امیرالمومنین میگه افضل مؤمنین از لحاظ ایمان، افضل مؤمنین در تقدیم جان و مال و اهلش در راه دین. ما حاضریم؟ نه، اصلا ما حاضر نیستیم. ممکنه یه پولیو بدیم، یه وقتی هم یه جای بذاریم، ولی ما تقدیم حاضر نیستیم بکنیم. فقط یه نفر تقدیم کرده، اونم ابا عبدالله در کربلا. امام حسین جان و مال و خاندانش رو تقدیم کرده، این کاری که اون کرده، چون امام حسین تمام قامت در مقابل برای این عقیدش ایستاده. اینو بهش میگن ایمان. لذا میگه حالا اگه کسی این تعهدو کرد، ببینید یه پیامی توی اینجا هست. من یه سوالی میپرسم، شما میخواین چیکار کنید که بچه‌تون مال حرام نخوره؟ برای اینکه زندگیشو اداره بکنه، پاشو روی حق نذاره. چجوری میخواین دسترسی بهش بدین که مال حرام نخوره، حق و ناحق نکنه، باطل رو امضا نکنه؟ اگه یه جایی امضای باطل با روزیش با هم دیگه تلاقی کرد، روزی رو رها کنه و باطل رو امضا نکنه. چجوری میخواییم بهش دسترسی به این امر بدی؟ به عنوان یه مثال و خیلی مثال دیگه که میتونیم بزن. شما هیچ دسترسی نمیتونیم بدیم. تا حالا تربیتمون چجوری بوده؟ فقط فضیلت رذیلتی بوده. چی گفتیم بهش؟ بهش گفتیم که ربا خوردن کار بدیه، حق و ناحق کردن کار زشتیه. تهش هم یه دوتا داستان هم تعریف کردیم که یکی حق و ناحق نکرد، بعد مثلا روزیش یه جای دیگه اومد. این فهم کنید چقدر کار میکنه. به اندازه کار میکنه که این تو این جامعه کار کرده. الان همه اینایی که مملکت رو شخ زدن، اینا همشون اینا رو بلد بودن، از ما هم بهتر. بعضیشون اصلا اینا رو برای ما میگفتن. ولی تا یه جایی کار میکنه، تا 10 میلیون کار میکنه، برای بعضی تا 20 میلیون کار میکنه، برای بعضی 5 تا 5 میلیون کار میکنه، ولی وقتی میلیارد میشه دیگه کار نمیکنه. لاکردار وای حالی که میلیارد دلار باشه، مثلا برق دلاری که میینه دیگه کار نمیکنه. پس چی؟ حالا پس چی کار کرد؟ چی کار باید کرد؟ کاری که باید کرد اینه که ما خودمون به خودمون مراجعه کنیم. اگه یه جای حق و ناحق نمی کنیم، چرا نمی کنیم؟ چون ما یه چیزی رو دیدیم، یه جای حق و ناحق نکردیم، بعد روزیمون هم رسیده. اگه ما اینو دیده باشیم، یعنی تجربه کرده باشیم، دیگه اصلا به موعظه احتیاج نداریم. حتی خودمون برای دیگران موعظه ایم، یعنی دیگران سلوک ما رو که ببینن درس میگیرن. چی رو میبینن؟ یه چیزی توی سینه ماست، وقتی کنار ما میشینن اونو میفهمن. آقا آدم کنار بخاری میشینه گرم میشه، کنار یه انسان بشینه گرم نمیشه؟ یعنی اون تجربه‌ای که یه انسان کرده، خدا رو تجربه کرده در روزی، اون تجربه گرمایی بهش میده که اون گرما رو دیگران حس میکنن. قرآن دائما داره ما رو به این تجربیات دعوت میکنه. ببینید چی داره میگه. ما اینا رو یه جور دیگه خوندیم، یه جور دیگه باید بخونیم. میگه اگر ایمان به این کتاب بیارید، یعنی چی کار کنی؟ یعنی بگی من تمام قامت ایستادم. میگه اون وقت هدایت و رحمت از این کتاب بهت میرسه. یا این راسته یا دروغه. اگه دروغه که ما هم خودمون سر کار گذاشتیم، هم جامعه رو. اگه راسته باید آدم بیفته تو این دریا، اگه نسیم رحمت رو احساس کرد دیگه خودش ول نمی کنه. اصلا لازم نیست که سوش بگه این کار خوبیه کار بدیه. من اسمش رو گذاشتم تربیت صیقلی، تربیت رنگ کردنی. این اسم قال رحیمی. تربیت صیقلی. بخواستم به یکی قشنگ اینو بفهمونم، گفتم که شما سنگو رنگ میکنی یا صیقلی میکنی؟ دیوارو صیقلی میکنی یا رنگ میکنی؟ گفت من سنگو رنگ میکنم، دیوارم صیقلی میکنم. خواستم خیلی باش بس، خواستم یه چیزی بگم دیگه نمیگم، بارو تاش بردن. چیکار کنی؟ خب اینجوری دیگه، کسی که سنگو رنگ میکنه.
شما فضیلت رزیلتی چون؟
آره دیگه. من میخواستم مثال بزنم بعد بیارمش تو این وادی که اینو بهش بفهمونم. مثلا منو بردش تو خاکی و من سنگ رنگ میکنم، واسه اذیتم کنه جوری. من دیگه چیو یادم از بعد بحث و یه قسمتی بردیم که اینجا نمیشه گفت، علش کردیم. یکی میگفتش خدا خیر بده به اینا که فوش رو اختراع کردن، چون بعضی فقط یه دونه فوش یه جایی جواب میده. اونجا موزه خلاصه. حالا شما ببینیم یه انهو لهادن و رحمتون للمؤمنین، یعنی داره از یه واقعیتی حرف میزنه. میگه اگه کسی به این کتاب ایمان بیاره، این کتاب هدایتش میکنه. ایمان بیاره یعنی چی کار کنه؟ واقعا ما آخه تصور میکنیم ایمان اونیه که ما داریم، بعد هم میگه خدا وکیل ما رو که هدایت نکرده. آخه ما همین چجوری بگیم؟ میگه ایمان بیاره، آخه ما معنی ایمان رو نفهمیدیم. ایمان یعنی تمام قامت در مقابل دستوراتش من باید ایستادگی کنم، بگم من عمل میکنم به این دستور. این میشه ایمان. اون وقت میگه اگه این کارو بکنه، خودم و رحمت، هدایت از توش بیرون میاد، رحمت از توش بیرون میاد. ان ربک یقضی بینهم به حکمه. پیغمبر خدا قضاوت خواهد کرد بین اینها و هو العزیز العلیم. یه نکته خیلی زیبایی که تو آیات قرآن هست، ارتباط دقیق کلمات آخر آیه به تنه آیه است. الان اینجا موضوع چیه؟ موضوع حکمه. حاکم چی لازم داره؟ حاکم یکی از چیزهایی که لازم داره علمه، چون میخواد حکم کنه قاضی. و دومین چیزی که لازم داره نفوذه. باید بتونه این مجرمو سرکوبش کنه و مجرم نتونه سرشو بلند کنه در مقابل این کار. عزیز اونه، علیم هم اون یکیه. ان ربک هو العزیز العلیم. حالا یه نکته میخوام عرض کنم، این خیلی نکته جالبیه تو ادبیات. ببینید شما اگر بگین که خب عزیز یعنی چی، این یه بحث ادبیاتیه. عزیز یعنی غالب غیر مغلوب، این معنی لغت عزیزه. البته این لغت ریشش در کلام عرب زمین‌هایی بوده که آب توشون نفوذ نمی‌کرده. به زمین‌هایی که آب توشون نفوذ نمی‌کرده می‌گفتن عزیز. بعد اومده در اثر استعمال به قالب غیر مغلوب، یعنی کسی که دائما غلبه می‌کنه و هیچ کس بر اون غلبه نمی‌کنه. ما توی این دنیا قالب غیر مغلوب داریم. مثلا هیتلر توی تاریخی قالب غیر مغلوب بود، بعد مغلوب شد. هر کی غالب بوده، چنگیز هم غالب غیر مغلوب بود، بعد یه جای مغلوب شد. فرعون هم تو کشور خودش غالب غیر مغلوب بود، بعد مغلوب دریا شد. ما اصلا غالب غیر مغلوب نداریم، ما یه غالب داریم، بعد یکی غالب تره میاد بر اون غلبه میکنه، یکی دیگه هم از اون غالب تره. لذا اگه بگیم خدا غالب تره، اصلا غالب ترینه، اینجا خدا رو گذاشیم تو طیف این آدما، بعد ممکنه که خب یکی روزی هم یکی پیدا میشه این شاخ خدا رو میشکنه اون از خدا غالب تره. ولی آیات قرآن یه بیان عجیبی دارن. ولی که این بیان عجیب معلوم بشه شما ببینید، الان غالب و غالبتر و غالبتر و غالبتر اینا چی هستن؟ اینا همشون پدیده هایی از اون غلبه. یه منشأ غلبه وجود داره که این غالب ها پدیده های اون منشأ. خود اون منشأ غالبه یا غالبتر یا غالبترینه؟ هیچ کدوم. غالب و غالبتر و غالبترین همه پدیدار شده یه اون منشأ. یه مرکزیتی داره غلبه، اون مرکزیت وقتی پدیدار میشه میشه غلبه. خداوند در قرآن میگه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. عزت و ذلت در دست خداست. پس اگه یه جای عزت پدیدار میشه، یه آدمی عزیز میشه، غلبه میکنه بر دیگران، الان با عدل و ظلمش کاری نداریم. اون غلبه‌ای که بر دیگران کرده از یک منشأ این پدیدار شده. خداوند در این طیف غلبه کنندگان نیست، اون منشأ غلبه است. شما الان من میگین پرت و پلاها رو از کجا میگی؟ من میگم این پرت و پلاها رو از این عبارت دارم میگم. آیه میگه هو العزیز. العزیز در لغت عرب این الف لام، الف لام ماهیته. رجل یعنی چی؟ یعنی مرد. اگه بگی الرجل میشه مرد بودن، مرد بودن میشه، الرجل میشه مرد بودن. البته ال 16 تا معنی داره در لغت عرب، یکی از اون معانی 16 تانش ال ماهیته. میگن اگر بر سر خبر ال بیاری معنی حصر پیدا میکنه. کلمه ای من برش ندارم بگم، بگم سرچشمه عزت، چشمه جوشان عزت، هر کدوم از اینا رو بگم شما رو دور کردم از معنی واقعیش. یعنی اونی که براش یه لفظی ندارم، که وقتی که اون پدیدار میشه یه عزیزی پیدا میشه، یه پادشاهی بر همه غلبه میکنه. اون پدیدار شده اون منشأ است، اون مصدر است. العزیز مصدر عزت، العلیم مصدر علم. خدا عالم تر از دیگران نیست، خداوند مصدر علمه. یعنی اگه یه عالمی هست، از تعبیر عرفا اگه بخوام استفاده کنم، ظهور اونه، اون حقیقت ظهور کرده. یه عالم اینجا پیدا شده، یه عالم اونجا پیدا شده، یه عالم اونجا پیدا شده، یه عالم اونجا پیدا شده. تعبیر قرآن آیه است، آیه یعنی نشانه. لذا آخرش میگه و هو العزیز العلیم، یعنی ماهیت عزته، ماهیت علمه. اینا چیزاییه که برای این داستان به اونا نیاز هست. در پایان الله میگه این آیاتو برای تطهیر نفس پیغمبر آورده. یه فراز کوتاه هم اسم نرس کنم تمام میشه. میفرماید که این قسمت تمام میشه. فتوکل علی الله، پیغمبر به خدا توکل کن. انک علی الحق المبین، تو بر مسیر حق آشکاری. از انکارشون نترس، از سنگ اندازیشون نترس، از مسخره کردنشون نترس، از این درخواست عذابشون نترس، به خدا توکل کن. به خدا توکل کن یعنی چی کار کنه؟ توکل بر خدا یعنی چی؟ توکل بر خدا یعنی خلق را نافع و زار ندیدن، خلق را موتی و ممنع ندیدن. توی یه روایت بسیار عالی داریم پیغمبر از جبرئیل سوال میکنه که توکل چیه؟ جبرئیل 5 تا جمله در توصیف توکل گفت. گفت توکل این است که بدانی ان تعلم. توکل این است که بدانی. حالا چه خیلی جالبه، اینو حالا از من یادگاری داشته باشید. این کلمه علم در لغت عرب از افعال قلوبه، بدانید مال مغز نیست، بدانید مال قلبه. قلبم مرکز ادراک شهودیه، یعنی اونی که شما شهود میکنید اون میشه علم. توکل این است که بدانی، یعنی دانستن قلبی، یعنی بیابی، یافتن حس، حس هم نه حس حواس پنجگانه، تجربه، یعنی با این امر یکی بشی. پنج تاست که ان الخلق خلق لا یزر رو ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. خلق نه ضرر میرسونن، نه نفع میرسونن، نه عطا میکنن، نه من میکنن. و استعمال الیأس عن الخلق، و این که به کلی از خلق ناامید بشی. خب الان پیغمبر در موضعیه که همه دارن بر علیه این جریانی که داره کار میکنه اقدام میکنن، دعوتشو قبول نمیکنن، مسخره میکنن، سنگ اندازی میکنن. این که پیغمبر توکل علی الله، اگه بخوام یه ترجمه ساده ازش بکنیم، یعنی اینا همشون با هم هیچ کارن، به خدا تکیه کن. انک علی الحق المبین. این ان هر جایی در کلام عرب میاد در مقام تعلیله. شما سوال میکنید چرا گفت به پیغمبر حالا آخه این اینجا چه موضع توکلیه؟ بس هدایته. چرا میگه توکل کن؟ میگه چون که تو در مسیر حقی، نگران نباش، چون که تو در مسیر حق مبینی، به خدا تکیه کن، اینا رو هم ولشون کن. انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی مرده رو شنوا کنی. ببینید این سبک تفسیر قرآنه. مرده یعنی کی؟ یعنی اینا مگه مردن؟ اینا طبق فرهنگ عادی ما زندن، ولی قرآن بهشون میگه مرده. میگه تو نمیتونی، اینا مردن. یعنی کسی که تو اون مسیر تکذیب و انکار و دست کشیدن از ایمان به این دستورالعمل داره پیش میره، این مرده است. علامتاش چیه؟ لا تسمع الموتا، تو موتا رو نمیتونی زنده کنی. و لا تسمع الصم الدعا. صم رو آدمیو که کره صدا زدن نمیتونه شنواش بکنه. اینا کرن، گوش شنیدن نداره، این گوشو دارن ولی این گوش اون نیستش که بتونه اون خاصیت رو برآورده بکنه. گوشی که لازمه گوش قلبه، نه گوش سر. یعنی گوشی که وقتی شنید قلب بیابه، ندارن اونو. اذا ولوا مدبرین، اینایی که پشت کردن در مقابل پشت کرده ها کیا بودن؟ اونایی که ایمان آورده بودن، یعنی تمام قامت ایستاده بودن در مقابل این، در اجرای این دستور. و ما انت به هادل اومی، کشته اینا رو. پیغمبر تو کور رو نمیتونی هدایت کنی. هرچی خدا دیگه از ذهنش در اومده اینجا گفته. مرده رو، کر و کور رو. ما انت به هادل اومی ان زلالتم، تو آدم کور رو از مسیر گمراهیش نمیتونی هدایت کنی. ان تسمع، تو نمیتونی بشنوی، نمیتونی صدا تو برسونی. الا من یؤمنو به آیاتنا، مگه کسی که به آیات ما ایمان داشته باشه. ایمان رو بنده گفتم من نشنیدم. فهم مسلمون، و تسلیم این آیات باشه. بعدم یه بحث روایی داره که ما ازش میدیداریم، بعد وارد فراز بعدی میشه. خیلی اصحاره میکنم، من خیلی پر حرفی کردم. فرادوار به حق محمد آل محمد، دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.